آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز از تأسیسات قم بازدید کردند. دو انفجار در بغداد بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. یک مقام دولتی پاکستان در بلوچستان ترور شد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه سوم آبان 1388 خورشیدی برابر با 25 اکتبر سال 2009 میلادی. فردا در سنندج، همدان، اردبیل، زنجان، بروجرد، رشت، نوشهر، بابلسر، گرگان و تهران هوا بارانی خواهد بود. هوای سایر نقاط کشور آفتابی است و در آبادان و بم آسمانی نیمه ابری با ابرهای پراکنده و باران پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها از 20 درجه بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا، مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم مانیا منصور می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. 4 تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که صبح امروز وارد تهران شده بودند، از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در روستای فوردو در نزدیکی قم بازدید کردند. خبرگزاری نیمه رسمی مهر می‌گوید که این تیم بازرسی قرار است باز هم از این تأسیسات دیدن کند. ایران روز 21 سپتامبر بیش از یک ماه پیش وجود تأسیسات غنی‌سازی فوردو را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد. افشای وجود تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در حومه قم در میان کوها و در یک پایگاه سپاه پاسداران واقع شده است. برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران مایه نگرانی کشورهای غربی است، به دلیل استفاده دوگانه از غنی‌سازی اورانیوم که برای تولید سوخت اتمی و همچنین سلاح اتمی. این کشورها میگویند ایران در صدد است تا در پوشش این برنامه به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. ایران این اتهام را رد میکند و میگوید برنامه هسته‌ای این کشور در راستای تولید سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر است. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 100 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف این بمب‌گذاری‌ها دو ساختمان دولتی بوده است. بر اثر انفجار اولین خودرو، ساختمان وزارت دادگستری عراق به شدت آسیب دید و انفجار بمب دوم به ساختمان فرمانداری بغداد خسارت وارد کرده است. این انفجارها دو ماه پس از هدف قرار گرفتن ساختمان وزارتخانه‌های خارجه و دارایی که به کشته شدن 100 نفر انجامید رخ داده است. هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد یک مقام استان بلوچستان پاکستان روز یکشنبه توسط مردان مسلح موتورسوار ترور شده است. شفیق احمد خان، وزیر آموزش استان بلوچستان، بر اثر اصابت گلوله به سرش به شدت مجروح شد. او در راه بیمارستان جان سپرد. هنوز هویت ضاربین و دلیل ترور او مشخص نشده است. روزنامه رسالت از روزنامه‌های صبح ایران امروز گزارش داد 12 نفر در ارومیه به تام آنچه این روزنامه شیطان پرستی خوانده است دستگیر شدند. بنابراین گزارش، پلیس آذربایجان گفته است کسانی که در شهرستان ارومیه با تشکیل گروه‌های موسیقی زیرزمینی و تهیه کلیپ‌های توهین‌آمیز به نظام به ترویج شیطان پرستی می‌پردازند دستگیر شدند. پایان نقل قول. پلیس افغانستان برای متفرق کردن هزاران معترضی که امروز یکشنبه در خیابان‌های کابل گرد آمده بودند، مجبور به شلیک هوایی شد. تظاهرکنندگان برای اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن توسط نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به خیابان‌ها آمده بودند. معترضین می‌گویند هفته گذشته در جریان یک عملیات نظامی در استان میدان وردک یک نسخه قرآن به آتش کشیده شده است. در واکنش به این اتهام، سخنگوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می‌گوید هیچ یک از افراد تحت رهبری این نیروها در چنین حادثه‌ای دست نداشته است.
با سپاس از مانیا منصور، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه خواهیم داشت. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم بازدید کردند. در حالی که جامعه بین الملل از برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان استقبال می کند، درون افغانستان به دلیل ترس از حمله طالبان پیشبینی ها نشان از پایین آمدن درصد مشارکت مردم دارد. ده روز مانده به 13 آبان روز بیان اعتراض‌ها و فرمانده نیروی انتظامی از حالا موضوع داشتن مجوز برای این روز را مطرح و تلویحاً راهپیمایان را تهدید می‌کند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. چهار، بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نخستین بار از تأسیسات غنی‌سازی فوردو در نزدیکی قم بازدید کردند، اقدامی که بسیاری در غرب در انتظار آن بودند. ایران یک ماه پیش وجود این تأسیسات را تایید کرده بود. مهرزاد پدرام.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات غنی‌سازی فردوی قم بازدید کردند. جزئیاتی از این بازدید منتشر نشده است. این نخستین بازرسی‌ها از این تأسیسات غنی‌سازی تازه برملا شده است. هوشنگ ارسنیاری، کارشناس مسائل نظامی در کانادا، از اولین مأموریت بازرسان آژانس در فردو می‌گوید:
اولین کاری که بازرس‌ها خواهند کرد این خواهد بود که ببینند در این تأسیسات جدید چه می‌گذره، چه سانتریفوژ های جاگذاری شدن و اساساً هدف از ایجاد این تأسیسات چی هست و این یافته های اولیه خوب به طب با تجسس های بعدی ادامه پیدا خواهند کرد.
بازرسان آژانس دو روز دیگر در ایران خواهند ماند تا از تأسیسات فوردو بازدید کنند، تأسیساتی که در دل کوه قرار دارد و به شدت محافظت شده است. این تأسیسات در 30 کیلومتری شمال قم و در یک پایگاه سپاه پاسداران واقع شده است. تهران میگوید خواسته در صورت حمله ای از سوی آمریکا یا اسرائیل از فعالیت های هسته‌ای اش محافظت کند. تأسیساتی به اندازه یک زمین فوتبال که ساخت آن تقریبا از 3 سال پیش شروع شده، تأسیساتی که گفته می شود دست کم 3000 سانتریفیوژ را در خود جای داده و هنوز فعال نیست. پیشتر توجه غرب به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز معطوف بوده است. نتنز تقریبا 8000 سانتریفیوژ دارد و در آن تا کنون 1500 کیلوگرم اورانیوم به میزان 3.5% غنی شده است. بازرسان آژانس می‌خواهند در دیدار خود از تهران در مصاحبه با عوامل تأسیسات فردوی قم و نمونه برداری از آن ماهیت واقعی این تأسیسات را مشخص کنند. تهران می‌گوید این تأسیسات برای مصارفی صلح‌آمیز ساخته شده، اما غرب معتقد است اندازه و مشخصات تأسیسات غنی‌سازی فردوی قم با یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جور در نمی‌آید. ایران یک ماه پیش وجود این تأسیسات را به آژانس اطلاع داد و آن را در راستای سیاست اعتمادسازی دانست.
شک و تردیدی که در مورد این تأسیسات وجود داره اینه که اساساً چه نیازی به این تأسیسات دوم بوده از جانب ایران، و اگر هم ایران به طور ناگهانی وجود این تأسیسات رو اعلام نمی‌کرد، از اونجایی که ظاهراً سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی به خصوص آمریکا از وجود اون آگاه بودن، در نتیجه سوالات بیشتری رو به وجود می آورد و باز کردن این تأسیسات برای این هست که ایران نشون بده که هیچ چیز غیر معمولی در اینجا در حال اتفاق افتادن نیست، و به همین خاطری که انتظار داره که این دیدار مقدار زیادی از تنش‌هایی که به وجود اومده در سطح جهان در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران رو کاهش بده.
اما غرب تأسیسات جدید غنی‌سازی قم را گواهی بر مخفی‌کاری هسته‌ای تهران می‌داند. آژانس نیز گفته است ایران باید هنگام ساخت تأسیسات فوردو آن را اطلاع می‌داده است. تحلیلگران معتقدند آگاهی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب از وجود تأسیسات غنی‌سازی فوردو ایران را واداشته این سایت را برملا کند، اما تهران با رد این سخنان دلیل برملا کردن تأسیسات جدید را نقشه بر آب کردن توطئه غرب علیه ایران عنوان کرده است. بازرسی‌ها از تأسیسات جدید قم با انتظار جامعه جهانی برای پاسخ ایران به پیشنهاد آژانس همزمان شده است. این پیشنهاد برای برون رفت از بن‌بست هسته‌ای جمهوری اسلامی است. بر پایه این طرح ایران 75% از اورانیوم با غلظت کم خود را به روسیه می‌فرستد و در مقابل اورانیوم با غنای 20% برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تحویل می‌گیرد. این راکتور ایزوتوپ‌های پزشکی تولید می‌کند. مسکو، پاریس و واشنگتن با طرح آژانس موافقت کردند، اما تهران می‌گوید نظر خود را هفته آینده اعلام خواهد کرد. نمایندگان با نفوذ مجلس با فرستادن اورانیوم ایران به خارج مخالف هستند و طرح آژانس را برای فریب تهران می‌دانند. آنها همچنین صحبت از خریداری سوخت هسته‌ای از خارج را به میان آوردند. اما رد طرح آژانس در خصوص معامله هسته‌ای ایران با غرب ممکن است آمریکا و همپیمانانش را ترغیب کند تا خواستار تحریم‌های بیشتر علیه تهران شوند.
گزارش مهرزاد پدرام بود درباره بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای فوردو در نزدیکی قم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از آن که برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با تقلب‌های گسترده لکه‌دار شد، اینک برای تعیین رئیس جمهوری این کشور نیاز به برگزاری انتخابات در دور دوم از سوی جامعه بین الملل پیشنهاد شد و قرار است در 7 نوامبر برگزار گردد. اما تکرار تقلب‌ها، ترس شهروندان افغان از مشارکت در انتخابات به دلایل امنیتی و مربوط به سایر مشکلاتی که برای رسیدن به حوزه‌های رأی‌گیری وجود دارد، جای نگرانی بسیار گذاشته است. شهران تبری.
تهدیدهای طالبان به توسل به خشونت‌های مشابه دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که منجر به شرکت کمتر از 40% مردم در انتخابات شد، موجب نگرانی شدید در این کشور شده. بیم آن می‌رود که دولت جدید افغانستان از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار نشود. ناظران انتخاباتی از 5.5 میلیون رأی که در 20 اوت در دور اول به صندوق‌ها ریخته شد، 1 میلیون را تقلبی و بی‌اعتبار دانستند و اکنون می‌گویند مطمئن نیستند بتوانند در این دور نیز از تقلب جلوگیری کنند. در کابل مردم عادی می‌گویند از آنجا که بیشتر این 1 میلیون رأی تقلبی برای حامد کرزای ریخته شده بود، به صداقت او در موافقت با برگزاری دور دوم انتخابات اعتمادی ندارند. با این حال پس از آنکه طالبان مردم را تهدید کرده آنها را از رأی دادن منع می‌کنند، ریش سفیدهای 34 استان افغانستان روز شنبه در کابل ملاقات کرده درباره راه‌های پیشگیری از خشونت طالبان و تشویق مردم به شرکت در انتخابات گفتگو کردند. آنها از تمام مردم افغانستان خواستند در انتخابات شرکت کنند تا دولتی مشروع بر سر کار آید که بتواند ثبات این کشور را تضمین کند. فیاض رحمان مسلم از استان خوست به خبرنگاران گفت: ما معتقدیم راه حل مشکلات کشور آن است که به دنیا نشان دهیم می توانیم انتخاباتی قانونی برگزار کنیم و دولتی داشته باشیم که مورد حمایت مردم باشد. در این دور دوم انتخابات کرزای و عبدالله در برابر هم می استند. پس از آنکه کمیسیون مستقل نظارت بر انتخابات افغانستان آرای تقلبی را باطل کرد، سهم حامد کرزای از انتخابات در دور اول به زیر 50% تنزل کرد و موجب ضرورت برگزاری دور دوم شد. همینطور 200,000 رأی از آرای عبدالله باطل شد و در نتیجه او در دور اول 31% آرا را به دست آورد. بسیاری از مردم افغانستان میگویند از تقلب در انتخابات سرشکسته اند. سخنگوی از سازمان ملل گفت روز شنبه برگه های رأی و سایر لوازم مربوط به انتخابات با کامیون و هواپیما به حوزه های مختلف رأی گیری فرستاده شد. حفظ امنیت مناطقی که بیشتر در معرض خطر طالبان است، از سوی وزارت کشور، پلیس و ارتش افغانستان به همراه فرماندهان نیروهای 100,000 نفری ناتو در این کشور تامین می شود. تعداد حوزه‌های رأی‌گیری در روز 7 نوامبر کمتر از بار گذشته خواهد بود. مقامات انتخاباتی افغانستان و سازمان ملل تصمیم گرفتند حوزه‌هایی را که در معرض خطر طالبان هستند و به همین دلیل در آنها امکان تقلب بیشتر است ببندند. ناظران بر مسائل افغانستان می‌گویند امکان تقلب در این دور نیز وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت که انتخابات 100% کامل باشد، به خصوص که این بار فقط 2 هفته برای آماده کردن رأی‌گیری وقت است. از آنجا که هیچ کس جمعیت دقیق افغانستان را نمی‌داند و آن را بین 26 تا 34 میلیون نفر تخمین می‌زنند، معلوم نیست مأموران و ناظران انتخاباتی چگونه بتوانند از تقلب جلوگیری کنند. در دور گذشته 17 میلیون واجد شرایط ثبت نام شده بود، در حالی که کارشناسان می‌گویند تعداد واجدان شرایط از 12 میلیون تجاوز نمی‌کند.
گزارش شهران تبری بود درباره برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و چالش‌ها و مشکلاتی که بر سر راه این انتخابات وجود دارد، از جمله تهدید طالبان، عدم دسترسی بسیاری از شهروندان به حوزه‌های رأی‌گیری و سخت‌تر شدن رفت و آمد در راه‌های صعب العبور که به دلیل فرارسیدن زمستان سخت‌تر هم می‌شود.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 1 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش میکند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با ساعت اندکی بیش از 19:16 دقیقه است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه در پیوند با احتمال تجمع در روز 13 آبان گفت هر کس می‌خواهد تجمعی داشته باشد مجوزهای لازم را بگیرد تا از حمایت‌های نیروهای انتظامی برخوردار باشد. اشاره فرمانده نیروی انتظامی به مطالب ابراز شده از سوی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بود که در صدد اعتراض مجدد خود به وضعیت جاری در ایران هستند. معترضان و ناخرسندان در روز قدس نیز اقدام به برگزاری راهپیمایی‌هایی در شهرهای بزرگ ایران کرده بودند. فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری ایلنا گفت در برابر از اقدامات غیرقانونی به ویژه به قصد ایجاد تنش، جلوگیری و برابر قانون برخورد می شود. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره بحث دریافت مجوز برای راهپیمایی در روز 13 آبان به بهروز کارونی اینطور می‌گوید.
صحبت آقای احمدی مقدم خلاف نص صریح قانون اساسی است که ام القوانین به شمار میاد در هر نظام سیاسی و از جمله نظام جمهوری اسلامی. در اصل 27 قانون اساسی به صراحت ذکر شده که تشکیل اجتماعات راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. طبیعتاً عده‌ای از معترضان به انتخابات، یعنی در واقع بخشی از مردم ایران، اگر بخوان در روز 13 آبان که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هم نام گرفته از طرف حکومت، بدون حمل سلاح و بدون اینکه اخلال در مبانی اسلام بکنند که علی الظاهر همین جور خواهد بود، چون اونا هم بخش مهمیشون یا مسلمانن یا اینکه هیچ انگیزه‌ای برای اخلال در مبانی اسلام ندارن، نیاز به هیچ مجوزی ندارن و این حق اونهاست و هیچ نهادی نه وزارت کشور نه نیروی انتظامی نه نهادهای بالاتر نمیتونن اونا را از این حق قانونی خودشون محروم بکنند، مگر اینکه تصور ما این باشد که واقعا این قانون مثل رأی مردم یک زینت و زیوری است که برای زدن به در و دیوار فراهم اومده و هیچ ارزش دیگری برای اجرا و عمل نداره.
به نظر شما با توجه به مواردی که اشاره کردید چرا فرمانده نیروی انتظامی بحث گرفتن مجوز رو مطرح کرده برای راهپیمایی روز 13 آبان؟
من گمان میکنم که حرکت یا حرف آقای احمدی مقدم بیش از آنچه که در شأن و مقام ایشون به عنوان فرمانده نیروی انتظامی و مسئول اول برگزاری نظم در کشور و در شهر تهران باشه، بیان کننده دیدگاه‌های سیاسی ایشون یا انعکاس دهنده اراده حاکمان ایران برای ارعاب و تهدید معترضان و معارضان دولت و حکومت هست که اینها بترسند و در روز 13 آبان همراه با دیگر بخش‌های مردم ایران راهپیمایی نکنند و نظر خودشون رو ابراز نکنند و حضور خودشون رو اعلام نکنند.
فکر میکنید که این نگرانی یا این بحث مجوز که داره مطرح میشه آیا ارتباطی داره به راهپیمایی معترضین در روز قدس یا پیش از اون؟ یعنی این احتمال رو میدن که ممکنه بازم معترضین به خیابونها بیان و به این ترتیب میخوان ممانعتی قانونی رو ایجاد بکنن؟
از اونجایی که آقای احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی مسئول تامین نظم و امنیت در مواردی نظیر برگزاری راهپیمایی‌ها هستن، خب طبیعتاً حق دارند که در این حوزه اظهار نظر کنند. اما با توجه به تجربیاتی که ما در چند ماه گذشته داشتیم به نظر می‌رسید که آقای احمدی مقدم بیشتر سخنانشون با لحن تهدید و ارعاب پیشینی همراه باشه. یعنی ایشون تلویحاً گفتند که اگر کسانی بخوان در راهپیمایی 13 آبان خلاف اون شعارهای رسمی و حکومتی سخنی بگن یا شعاری بدن، با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه خواهند شد. آقای احمدی مقدم خواستن که قصد و اراده معارضین رو برای حضور در راهپیمایی متزلزل کنن. اما یک مشکلی آقای احمدی مقدم به نظر من دارن که بهش توجه نکردن و اون این که قرار است یک راهپیمایی در روز 13 آبان برگزار بشه و نمیتواند کسی بیاد و افراد مختلف رو دستچین کنه و بگه شما برای حضور در این راهپیمایی مجاز هستید یا شما برای حضور در این راهپیمایی مجاز نیستید. آقای احمدی مقدم یا ماموران نیروی انتظامی با چه معیاری میخوان تشخیص بدن که جمعی از شهروندان ایرانی مجوز حضور در راهپیمایی 13 آبان رو دارند و جمعی دیگر نه؟ به گمان من مشکل آقای احمدی مقدم این است که متوجه نبودند یا توجه نکردند به اینکه قرار اصلا در روز 13 آبان راهپیمایی برگزار بشه.
در پی سخنان فرمانده نیروی انتظامی که برای برگزاری راهپیمایی ها در 13 آبان به لزوم دریافت مجوز اشاره کرده است، سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های بهروز کارونی پاسخ می داد. ساعت 19:22 دقیقه است. در پیوند با رویدادهای مختلف پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
اینم از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. هنوز به اجرا در نیامده نون لواش 20 تومانی شده 30 تومان، نون بربری 200 تومانی شده 300 تومان، یعنی افزایش 50%. فقط به نماینده ها میخوام بگم اگه خدا رو قبول ندارید، اگه دین ندارید، لااقل آزاده باشید و آزاد مرد و مردم دوست. تا کی میخواید نوکر بمونید؟ ضمناً اگه هر کسی از سپاه پاسداران و حکومتی ها رو بکشه به اون میگن شهید، اما هر کس از مردم کشته شه یا اختشاشگر یا منافق یا مخل امنیت ملی یا به قول آقای جعفری فرمانده سپاه خبیث و تروریست.
خواستم آقای احمدزاد بگن که به جای تصویر یارانه‌ها به فکر اشتغال برای جوان‌ها و مردم باشه که هنوز یارانه تصویر نشده، مردم از قحطی دارن می‌میرن. با تشکر ابراهیم هستم از شهرخان.
خواستم بگم که برای هدفمند کردن یارانه‌ها ما همین طوری هشتمون گره و نومونه، وای به حالمون که دیگه بخواد هدفمندم بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همچنین برای ابراز نظرهای خودتون میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید. بدین منظور شماره تلفن 20420-603-87-41-50 در اختیار شماست. همچنین میتونید برای ما ایمیل بفرستید به آدرس info@radiofarda.com. از سوی دیگه میتونید از وبسایت رادیو فردا دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه خبرها و گزارش هایی که مرتب در حال روز آمد شدن هست با خبر بشید. صحبت از با خبر شدن شد، بد نیست با خبر بشیم از تازه های جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
13 دوره رقابت‌های فوتبال نوجوانان جهان دیشب با توقف نیجریه مدافع عنوان قهرمانی و میزبان بازی‌ها در برابر آلمان آغاز شد. در این دیدار که از گروه آ در شهر ابوجا انجام شد، تیم‌های نیجریه و آلمان به تساوی پرگل 3-3 دست یافتند. تیم فوتبال نوجوانان ایران که در گروه C این مسابقات قرار دارد، امشب در اولین بازی خود در ورزشگاه شهر کالابار با گامبیا دیدار دارد. دیشب همچنین به غیر از مسابقه نیجریه آلمان، سه بازی دیگر نیز انجام شد که طی آنها در گروه آ آرژانتین با 1 از سد هندوراس گذشت و در 2 دیدار گروه B مکزیک با 2 در برابر سوئیس تن به شکست داد و برزیل در 1 5 گله 3-2 ژاپن را از پیش رو برداشت. 13 دوره مسابقات فوتبال زیر 17 سال جهان با شرکت 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی از روز گذشته در کشور نیجریه آغاز شد. تیم ملی فوتبال ایران به جای دیدار با آمریکا روز 27 آبان با تیم مقدونیه مسابقه می‌دهد. پیش از این قرار بود که در این تاریخ تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا در 1 بازی دوستانه به مسافه هم بروند، اما با توافق رؤسای فدراسیون‌های این دو کشور این بازی به بعد از رقابت‌های جام جهانی موکول شد. به نوشته روزنامه ابرار ورزشی، تیم ملی فوتبال ایران در فاصله 2 بازی رفت و برگشت با تیم اردن در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز 27 آبان در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ملی فوتبال مقدونیه خواهد بود. نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز جوان ایرانی، با کسب عنوان 5 مسابقات فینال تورهای حرفه‌ای جوانان جهان در کشور ژاپن، جایزه نقدی 1250 دلاری این رقابت‌ها را از آن خود کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عالمیان صبح امروز لورنزوی فرانسوی را 4-2 شکست داد و در رتبه 5 قرار گرفت. در اسپانیا امشب از هفته 8 لالیگا اوساسونا، تیمی که جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ملی پوش ایرانی را در خدمت دارد، در زمین راسینگ سانتاندر به مصاف این تیم می رود. امشب همچنین در 1 بازی مهم دیگر لالیگا، بارسلونا برای رسیدن به صدر جدول در نیوکام میزبان رئال زاراگوزا خواهد بود. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب دیدار مهم منچستر یونایتد و لیورپول در دستور کار است. سابقه تقابل این دو تیم از بیش از 1 پیش، یعنی از سال 1894 میلادی تا کنون ادامه دارد. در حال حاضر و قبل از بازی‌های امشب، شیاطین سرخ در ردیف 2 جدول قرار دارند و لیورپول در مکان 8 ایستاده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت اندکی بیش از 19:27 است. به اطلاع میرسونم از اونجایی که چند ثانیه دیگه همکارم جان خاکزاد مجدداً نام موج کوتاه‌های تازه رو به آگاهی میرسونه. در این چند ثانیه میتونید قلم و کاغذ آماده کنید تا چنانچه امکان باشه چند تا از این طول موج‌ها رو یادداشت کنین. طول موج‌هایی که اساساً از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 مورد استفاده قرار میگیره.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 1 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
تا چند ثانیه دیگه به ساعت 19:30 و کمرگاه مجله شامگاهی می‌رسیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شامگاهی مانند هر یک شنبه با برنامه هفتگی صدای دیگر وعده دارید، اما پیش از آن که هواداران صدای دیگر برنامه مورد علاقه خودشون رو بشنوند، بهتره که تازه ترین خبرها رو بشنویم، همچنان با همکاری همکارم مانیا منصور.
4 تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که صبح امروز وارد تهران شده بودند، از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در روستای فوردو در نزدیکی قم بازدید کردند. خبرگزاری نیمه رسمی مهر میگوید که این تیم بازرسی قرار است باز هم از این تأسیسات بازدید کند. ایران روز 21 سپتامبر پیش از یک ماه پیش وجود تأسیسات غنی‌سازی فوردو را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد. افشای وجود تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در حومه قم در میان کوه‌ها و در یک پایگاه سپاه پاسداران واقع شده است. انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در بغداد دست کم 100 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف این بمبگذاری‌ها 2 ساختمان دولتی بودند. بر اثر انفجار اولین خودرو، ساختمان وزارت دادگستری عراق به شدت آسیب دید و انفجار بمب دوم به ساختمان فرمانداری بغداد خسارت وارد کرده است. این انفجارها 2 ماه پس از هدف قرار گرفتن ساختمان وزارتخانه‌های خارجه و دارایی که به کشته شدن 100 نفر انجامید رخ داده است. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد یک مقام استان بلوچستان پاکستان روز یکشنبه توسط مردان مسلح موتورسوار ترور شده است. شفیق احمد خان، وزیر آموزش استان بلوچستان، بر اثر اصابت گلوله به سرش به شدت مجروح شد. او در راه بیمارستان جان سپرد. هنوز هویت ضاربین و دلیل ترور مشخص نشده است. روزنامه رسالت از روزنامه‌های صبح ایران امروز گزارش داد 12 نفر در ارومیه به اتهام آنچه این روزنامه شیطان پرستی خوانده است دستگیر شدند. بنابر این گزارش، پلیس آذربایجان غربی گفته است کسانی که در شهرستان ارومیه با تشکیل گروه‌های موسیقی زیرزمینی و تهیه کلیپ‌های توهین‌آمیز به نظام به ترویج شیطان پرستی می‌پردازند دستگیر شدند. پایان نقل قول. جمهوری اسلامی ایران پارسال تهدید کرد با گروه‌های موسیقی رپ و شیطان پرستان که آنان را حرکت‌های شرم‌آور ملهم از غرب می‌نامد به شدت مقابله خواهد کرد. پلیس افغانستان برای متفرق کردن هزاران معترضی که امروز یکشنبه در خیابان‌های کابل گرد آمده بودند، مجبور به شلیک هوایی شد. تظاهرکنندگان برای اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن توسط نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به خیابان‌ها آمده بودند. معترضین می‌گویند هفته گذشته در جریان یک عملیات نظامی در میدان وردک، یک نسخه قرآن به آتش کشیده شده است. در واکنش به این اتهام، سخنگوی نیروهای آمریکایی ناتو در افغانستان می‌گوید هیچ یک از افراد تحت رهبری این نیروها در چنین حادثه‌ای دست نداشتند. او گفت طالبان چنین شایعه‌هایی را می‌پراکنند. عملیات گسترده نظامی ارتش پاکستان که از حدود 2 هفته پیش در وزیرستان جنوبی آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان اعلام کرد که پس از تصرف شهر کودکی در روز شنبه، نیروی زمینی با حمایت نیروی هوایی به پیشروی خود در این منطقه ادامه می‌دهد. از آغاز عملیات نظامی زمینی در وزیرستان جنوبی تاکنون 20 سرباز پاکستانی جان خود را از دست داده و بیش از 160 تن از ستیزجویان کشته شدند. پلیس اسرائیل و تظاهرکنندگان فلسطینی در مسجد الاقصی با یکدیگر درگیر شدند. گزارش‌ها حاکی است که 12 فلسطینی بازداشت شدند. بر پایه این گزارش‌ها، حمله پلیس پس از پرتاب سنگ از سوی فلسطینی‌ها به سوی آنها انجام شده است. در هفته‌های گذشته، تنش در اطراف مسجد الاقصی افزایش یافته است و در پایان آنکه روز شنبه 2 قطار مسافربری در جنوب قاهره با یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن دست کم 15 تن کشته شدند.
با سپاس از مانیا منصور. پس از شنیدن آخرین خبرها میرسیم به برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه زنان، اما نه تنها فقط برای زنان، بلکه برنامه برای همگان که همکارم رویا کریمی تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به عاشقانه‌های زنان زندانیان سیاسی در ایران اختصاص یافته است.
همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
تا پیش از آنکه فروغ فرخزاد احساسات درونی خود را با زبان شعر بیان کند، کمتر زن ایرانی جرأت می‌کرد که بدون پرده پوشی از خودش بگوید و از آنچه که احساس می‌کند. کارشناسان عرصه ادبیات زنان ایرانی معتقدند هرچه که فروغ فرخزاد برای رهایی زنان از قید و بند پرده پوشی و نهانگویی کوشیده بود، با وقوع انقلاب اسلامی نقش براب شد، تا اینکه در سالهای پس از دوم خرداد 76 نسل جدیدی از نویسندگان زن به میدان آمدند که خود نشانه ای از وقوع تحول در زنان ایرانی بودند. همین کارشناسان معتقدند که زنان داستان نویس نیز علی‌رغم قید و بندهای بسیاری که بر قلمشان تحمیل می شود، موفق شدند پوسته فرهنگ سنتی را بترکانند و تکه هایی از آنچرا که امروز بر زنان ایران می رود برای همیشه ثبت کنند. اما حادثه پس از 22 خرداد 88 و موج گسترده بازداشت فعالان سیاسی رخ داد، آنجا که شب و نیمه شب یا در روز روشن سیاسیون ناماشنا را دستبند زدند و سوار بر اتومبیل به مقاصدی نچندان آشنا بردند، و آنکه جاماند خانواده‌ای بود در انتظار شنیدن صدایی از پشت خطوط ناهموار تلفنی و یا ملاقاتی از پشت شیشه های 5 میلیمتری. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال مسائل زنان، که خود بیش از 100 روز است که همسر زندانیش را تنها از پشت شیشه های ملاقات کابینی میبیند، میگوید
تو این مدت خیلی از همسران زندانی ها نامه نوشتن به همسرانشون. خب یه تیپایی بودن که بخششون اصلا خب تعجب آور نبوده. مثلا ما انتظار داشتیم که مثلا مهسا امرآبادی یا نمیدونم خانم فاطمه ستوده همسر آقای پیرحسینلو یا تیپایی از این دست که جوانتر هم هستند و روزنامه نگار هم هستن، نامه های عاشقانه پر از احساس خطاب به همسران زندانی خودشون بنویسن. اون چیزی که برای خودم خیلی جالب بود، شگفت انگیز بود، که زنان خیلی مذهبی که گاهی هم با رفتارهای سنتی ازشون یاد میشد، حالا من نمیخوام بگم واقعا اینا مثلا آدمای سنتی هستن، و یا حداقل تا به حال چنین رفتارهایی ازشون ندیده بودیم، این اصلا در نامه های همسران خودشون میرسن که خب از خانواده هم خودشون هم همسرشون خیلی مذهبی هستن. شاید بین من خودم اینو یه تصور ذهنیمه که شاید خیلی از اینها تا به حال جلوی فرزندانشون هم خطاب به همسرشون علنی نگفته باشن که دوستت داریم، ولی اینا حالا خب نامه هایی می نویسن که به طور عمومی منتشر میشه و اونجا با کلمات خیلی متفاوت، احساسی و عاطفی خطاب به همسران خودشون صحبت میکنن. خب این خودش یه اتفاقی که برای خود من خیلی جالب هستش. بعضی از این همسران زندانی ها رو من سالن ملاقات زندان یا مناسبتایی که پیش میاد که خانواده های زندانی ها هم دیگر رو ببینن، بعضی از این افراد رو من میبینم که بعضی از مردم حتی و بعضی از خانواده های دیگر زندانیان که حالا شاید گمنامتر همچنان به اینها مراجعه میکنن و بابت نامه هایی که نوشتن دچار هیجان شدن، ازشون تشکر میکنن، یا ما فکر میکردیم شما هم با این لحن با این بیان خطاب به مثلا همسران زندانی خودتون یا خطاب همسرتون صحبت کنید. یه نکته دیگه ای که حالا شاید مورد سوال مستقیم شما هم نباشه، اما خب به نظر من ویژگی خاص این بار زندانی سیاسی هستش، در واقع همون زندانیان جنبش سبز که در پی خودش یک جنبشی رو به دنبال آورده و اون جنبش خاطره نویسی هستش. و جنبش خاطره نویسی در دو وجه هستش، یکی خاطره نویسی خود زندانیان وقتی از زندان آزاد میشن که ما داریم میبینیم و تعدادی از زندانیانی که آزاد شدن شروع کردن خاطرات خودشون رو دارن ثبت میکنن، منتشر میکنن در وبلاگاشون، در مصاحبهاشون. بخش دومش که خیلی شگفت انگیزه، در واقع جنبش خاطره نویسی و ثبت وقایع توسط خانواده های زندانیان سیاسی هستش که بخش اعظم این کارم داره توسط همسران زندانیان سیاسی اعتراضات پس از انتخابات صورت میگیره. چطور الان خانواده های این زندانی ها با نوشتن نامه هایی که خطاب به همسرانشون یا با نوشتن خاطراتشون، ثبت لحظاتشون در وبلاگ هاشون، در مصاحبه هاشون، جنبه ای که تا پیش از این همیشه مخفول میمون و غالبا فوکوس میشد رو وضعیت زندانی سیاسی تا حد امکان، و این ور که خانواده زندانی سیاسی داره چه لحظه هایی تجربه میکنه، چه سختی هایی رو میگذرونه، چه دشواری هایی رو داره، غالبا مخفول میموندش. اما این بار این به شکل خیلی پویایی داره انجام میشه. و من یادمه که در گذشته یک بار چند سال پیش همسر یکی از زندانیان سیاسی پیش من گلایه میکردش که درسته همسران ما در زندان هستن، اونها خیلی سختی میکشند و اینها، اما همیشه همسران زندانیان سیاسی نادیده گرفته شدن. و این که حالا شوهری همسرش در زندان هستش و او که حالا بیرون هستش داره دقیقاً چه لحظه ها تلخی رو تجربه میکنه، چه دشواری هایی داره، به این توجه نشه. و این بار به نظر من خود همسران زندانیان سیاسی، خود خانواده ها یه اقدام جدی در این باره صورت دادن و در روند ارتباطی که دارن، یعنی این نامه دو سویی است. وقتی همسری خطاب به همسر زندانی خودش نامه مینویسه که هم در مورد مشکلات همسرش که در زندانه میگه و هم بخش مهمش احساسات خودشه، دشواری‌های خودشه، تجربه های خودشه در این بیرون.
خانم ربانی یعقوب، شما خودتون دقیقا الان توی همچی جایگاهی قرار دارید، یعنی در جایگاهی هستید که بیش از 110 روزه که همسر شما در زندان هست، در این حال که خودتون هم بخشی از این زمان رو در زندان سپری کردید. چه اتفاقی در درون یک زن میفته؟ حالا نزنی مثل شما که عادت داره بنوشتن، زنانی که عادت کمتری بنوشتن دارن، زنانی که کمتر عادت کردن که احساسات درونی خودشون رو نسبت به همسرشون بر زبان بیارن، چه اتفاقی در اونها افتاده که حالا اونها دارن این صد رو میشکنن و ازش رد میشن؟
ببینید، من فکر میکنم که این شرایط در واقع باعث میشه که همسران زندانی ها احساسات نابی رو تجربه بکنن که این احساسات ناب میشه گفت بیشتر هم تلخ هستش و در این حالت بعضی هاشون میگن در این همه تلخی هاش براشون دستاوردهای مثبتی هم داره. به هر حال این زنان نیاز پیدا میکنن اینکه خودشون رو بیان بکنن. این احساس به بیان کردن خود باعث میشه کسانی دست به قلم ببرن که شاید که قبلا این کار رو نمی کردن. یکی احساس بیان خود، یکی این که میخوان دیگران رو، جامعه رو در احساسات خودشون، در شرایط و سختی هایی که دارن به عنوان یک همسر زندانی تجربه میکنن شریک بکنن و در واقع منتقل بکنن شرایط خودشونو، و این باعث میشه که قلم بردارن و بنویسن و مسائل خودشونو منتقل کنن به جامعه.
خانم بنی یعقوب، یه اتفاق دیگه که به نظر میرسه کاملا مشهود هست در اتفاقات بعد از 22 خرداد، به سطح کشیده شدن رفتارهای زنان است. راهنمایی های 22 خرداد بخش عمده ایش راهنمایی سکوت هست، شیوه ای از اعتراض که خیلی از موارد ما در خونه ها باهاش مواجه هستیم. زنی که به چیزی در سیستم زندگیش اعتراض داره توی سنت ایران ترجیح میده سکوت بکنه اما حضور خودش رو نشون بده. این اتفاق حالا اومده توی خیابون مطرح شده. بعد جای دیگه میبینیم در مراسمی که در بهشت زهرا به مناسبت 40 ندا آقا سلطان برگزار میشه، زنان هستن که میان دیوار حائلی رو ایجاد میکنن برای اینکه بین نیروهای انتظامی فاصله ایجاد بشن و زنان به نوع خودشون رو حافظ و نگهدار بچه هاشون مردانشون قرار میدن. و بعد با سی مرحله بعدی ما میبینیم مادران عزادار در سکوت دارن هر هفته عزاداری میکنن و حالا باز زنان هستن که به نوعی دارن این جنبش رو از سکوت در میارن با نوشتن عاشقانه هایی که جامعه سنتی ایران کاملا باهاش کنار میاد.
بخشی از اتفاقاتی که امروز داره میفته در جنبش اعتراضی مردم ایران در واقع حاصل تلاش همه زنانی هستش که در تمام سالهای گذشته تحت عنوان جنبش زنان ایران فعالیت کردن. ممکنه که امروز خیلی ها بگن که جنبش زنان در جنبش اعتراضی سبز مردم ایران کجا هستن؟ به نظر من بخشی از این اتفاقاتی که داره میفته ناشی از تلاش و مبارزه ایه که در یکی دو دهه اخیر جنبش زنان انجام داده و بخشی از رفتارهای زنانه، بخشی از شیوه های مبارزه رو در واقع امروز به سطح آورده. خیلی از اتفاقاتی که داره میفته شاید با نام جنبش زنان ایران نباشه، اما در واقع یه جوری حاصل اون هست. اتفاقی که داره در پارک لاله میفته به عنوان مادران عزادار و خیلی دیگه از این اتفاقات در واقع تجربه ها و روش ها و ایده هایی بوده که جنبش زنان فعالان زن در این سالها روش بحث کردن و اصلا ازش در عرصه های مختلف اینو به منفعه ظهور گذاشتن و امروز یه جوری این تجلی و بروز پیدا کردن.
خانم بنی یعقوب، خودتون آخرین باری که با همسرتون ملاقات داشتید کی بود؟
دوشنبه‌ای که گذشت با بهمن ملاقات داشتم، همون ملاقات از پشت شیشه و که صدای همسرم رو از پشت گوشی تلفن میشنوم.
و چه احساسی داشتید؟
در مورد همه احتمالاً سخته، ولی خب من و بهمن با هم همواره همکار هم بودیم، بیشتر ساعات شبانه روز رو در کنار هم بودیم، بدون هیچ حائلی با هم صحبت کردیم. و حالا یه نکته که من همین دیشب داشتم فکر میکردم با مرور ملاقاتی که با بهمن داشتم در ذهنم، برای اولین بار به این فکر کردم در این مدت این چند ماه که چقدر عجیب، من بهمن رو الان هفته یک بار میتونم باهاش 25 دقیقه صحبت بکنم و اونم از پشت شیشه و گوشی تلفن. این برای خودم خیلی سخته که با کسی که در روز ممکن بود که ساعتها با هم صحبت کنیم، بحث کنیم، از احساساتمون به هم بگیم، حالا 25 دقیقه. این 25 دقیقه عبارت هستش از 5 دقیقه که گاهی از 5 دقیقه هم کمتر میشه، 1 دقیقه تا 4-5 دقیقه تماس تلفنی هفتگی که بهمن داره و 20 دقیقه هم که در واقع همین ملاقات کابینی یا از پشت شیشه هستش که تازه روزهای اول بعد از آزادیم، هفته‌های اول بعد از آزادی حتی اجازه همین دیدار از پشت شیشه رو هم نداشتم با همسرم و خب الان چند هفته‌ای هستش که به طور مرتب موفق به این دیدار شده.
زنان فعالان سیاسی بازداشت شده ساکت نماندند. آنها در مقابل دادستانی انقلاب تجمع کردند. پشت درهای بسته زندان اوین برای مردانشان تولد گرفتند و سفره افطار چیدند و همزمان دست به قلم بردند تا از آنچه بر دل تنگشان می‌گذرد بنویسد. شاید آغازگر این دست دل نوشته ها را بتوان فاطمه شمس دانست، همسر محمد رضا جلایی پور، که در فرودگاه پیش از خروج از ایران به مقصد لندن محل تحصیل آن دو فاطمه سوار بر هواپیما به مقصد رسید و محمد رضا راهی اوین شد. جدایی که همچنان ادامه دارد، هرچند مدت هاست که محمد رضا جلایی پور از زندان آزاد شده اما اجازه خروج از کشور را نیافته است. فاطمه شمس در یکی از اولین نامه‌هایش نوشت:
امروز نامه‌ات به دستم رسید. این بار کلمه‌ها بیروح و تایپ شده نبودند. دستخط خود خودت بود. بسم الله، چرا پنهان کنم؟ عشق است و پیداست. در این آشفته اندوه نگاهم. در را که روی مسافرهای تازه از ایران رسیده باز کردم، چشمم دنبال تو بود که از پشت دیوار با همان شیطنت کودکانه درآیی و آستانه پر از نور شود. نشد. اما پاکت نامه را که دیدم، بعد از 4 ماه دست خطت را خواندن، بعد از 4 ماه بوییدن برگه‌ای بی جان که دست تو بر آن لغزیده، نامه ات را بوسیدم و بوییدم. راه رفتم تمام عصر را، نتوانستم در خانه بنشینم. باید با کلمه کلمت هوا را می بلعیدم و روی رد بوسه‌ای که پای نامه گذاشته بودی 1000 بار در دلم می بوسیدمت. در این غبار حتی مرزهای فاصله هم ناپیداست. تو نوشتی دلم بی حساب تنگ شده است برای چشمهایت. به 9 سالگیم برمیگردم. به همان تخسگیری های پشت نیمکت های مدرسه وقتی یکی میخواست جواب آن یکی را بدهد، دستانش را جلوی صورتش میگرفت و میگفت آینه. دستهایم را به سمت صورتت میگیرم و میگویم آینه.
و بعد از آن رنگ و بوی عاشقانه را بیش از همه در نوشته های فخر و سادات محتشمی پور میشد یافت. همسر مصطفی تاجزاده که خود مدتی مسئولیت دفتر امور بانوان وزارت کشور را در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بر عهده داشت. فخر و سادات محتشمی پور در یکی از نوشته های اخیرش بیش از همیشه برای همسرش بیتابی میکند.
ناگهان دلم تنگ می شود برای آن پنجره کوچک سلول تو که گفتی مهربانانه دخترکان طلایی خورشید را مهمان سردی و تنهایی موای تحمیلیت می کند. دلم تنگ می شود برای آن ملحفه هایی که خواستی تا تمام جسم عزیزت را بعد از 100 و چند روز از هجوم حشرات موزی که خانهشان را مهمانان ناخوانده تصاحب کردند و حالا عصبانی از این حق کشی چشم بسته نیش می زنند بپوشاند. دلم تنگ می شود برای آن تقویم کوچک امسال را برایت قوام نمی بخشد، اما چون کوچک بود و زیبا و می توانست ظرفی برای سرریز دل نوشته هایت باشد تقدیمت کردم. دلم تنگ می شود برای آن دستمال سپید کوچک با آن حاشیه باریک سبز که با عطر همیشگی معطرش کردم تا گذشته ها را به یادت بیاورد. دلم تنگ می شود برای همه آن چیزهایی که بعد از بیش از 100 روز دوری محض و بی‌خبری از تو ناگهان در آهنین و سنگین زندان که تا دیروز بین ما حائل و مانع بود به روی من گشوده شد و توانستم ببینمت و در آغوش بفشارمت و تقدیمت کنم. و بیش از همه دلم برای آن شانه کوچک پلاستیکی کرم رنگ تنگ می شود که بعد از 100 و چند روز می تواند بر آن زلف سیاه پرپشتت بوسه زند و من قبطه می خورم به همه این چیزهایی که در روزهای تنهایی مصاحب و همراه تو اند. دلم تنگ می شود و تنگ می شود. این دل هیچ بهانه‌ای برای تنگ شدن لازم ندارد دیگر از همان شب شوم. شبی که هجوم آوردند و بردندت و من آن را به یاد دارم و تو نیز به یاد داری.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ادبیات زنان معتقدند این دست نوشته‌ها بیان سر درون است از سر ضرورت. نوشته‌های گروهی از زنان است که در موقعیتی تراژیک قرار گرفتند. همسران و پدران و فرزندانشان در بند گرفتارند و زندگیشان را تلاطمی عظیم زیر و رو کرده است. و نکته اینجاست که این زنان برخلاف مادران خود سکوت را انتخاب نکردند. با این همه شاید نتوان این زنان را نویسنده دانست. آنها زنانی هستند برخواسته از خانواده‌های غالباً سنتی و مذهبی که شرایط پیش آمده بعد از انتخابات به آنها شهامت داده که هویت فردی خود را اوریان در معرض دید جامعه بگذارند. فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان، ساکن واشنگتن.
گاهی فرصت ها، گاهی هم بهانه ها مجال زنانگی به زنانی میده که سالهای سال میشه گفت به دلیل قیود، سنت ها، آداب و رسومشون یا تعاریفی که از خوب و بد داشتن و میشه گفت بعضی از این تعاریف رو خودشون ساختن و یا جامعه به اونها تحمیل کرده بتونن که این زنانگی رو بروز بدن. اون زنانگی که در واقع هیچ وقت نتونستن تا به حال اون احساسات عمیقشون رو دربارش بیان بکنن. امروز هم فرصت و هم بهانه خوبیه به نظر من برای اینکه این زنانگی از خونه بیاد توی اجتماع، از فضای بسته حتی یک اتاق، نه از خونه، اونقدر بیاد جلو که بیاد روی سایت ها. ببینید معمولا این خانواده ها از حتی اظهار علاقه مقابل فرزندای خودشون خودداری میکنن، معمولا این کارو نمیکنن، اونا رو بد میدونن. بعضی وقت حتی ما ها فکر میکردیم که این ممکنه یه جوری بدآموزی داشته باشه، حتی ممکن بود بوسیدن گونه همسر مثلا مقابل خانواده، مقابل بچه ها هم اگه عمل خیلی خوبی تلقی نشه. دست همدیگر رو ممکن بود توی خیابون زن و شوهر نگیرن حتی وقتی که دارن از خیابون عبور میکنن. اما به نظر من الان یک فرصت فراهم شده تا این خلوت‌ها یکم عمومی بشه بدون اینکه زشت تلقی بشه. اون خلوت‌ها یه ترک بخوره، شکسته بشه و چیزی که توش بسیار عالیه اینه که معنای اون خوب و بدها تغییر پیدا می‌کنه. چیزایی که بد همیشه بوده معلوم میشه که برای خود ماها نه، اینا هیچ وقت بد نبوده، ماها بودیم که فکر میکردیم اینا بده و یا به عبارت جامعه دائما به ما تذکر میداده و همینطور این بدا باز تولید میشده و الان به یه نسلی رسیده که اونها رو بد تلقی نمیکنه. به یه عبارت میتونم بگم که این فرصت موجب شد که هر کدوم از این افراد و یا هر کدوم از ما به یک شکلی از دست این قیدهایی که خودمون ساخته بودیم رها بشیم.
خانم داودی مهاجر، چرا حالا فرصتیه برای این کار؟
به نظر من این جنبشی که اتفاق افتاد این زنان رو به یه نوعی به سرچشمه های تمدنی ایرانی ما متصل کرد. شما ببینید ما افرادی رو داشتیم مثل حافظ، بابا طاهر، همیشه یک روح و فضاهای عاشقانه که این سرچشمه های تمدنی وجود داشته و من فکر میکنم این حرکتی که اتفاق افتاد این جنبشه تونست این تأثیر رو داشته باشه که این ارتباط رو برقرار بکنه. چون ما بارها گفتیم این جنبش یک روح زنانه داره، آموزه های این جنبش از تجربیات زنانه گرفته شده، حتی جزء کاراکترش به نظر من شده. یعنی ممکنه خودش متوجه نباشه، اگر یه مرد بیاد این جنبش رو تحلیل کنه متوجه نشه، ولی ماهایی که زن هستیم میبینیم این جنبش تا چقدر روحیه و کاراکتر زنانه داره. نکته دیگه این هستش که این زنها با این جامعه و با این فرصت و با این جنبش رشد کردن، با جوونا رشد کردن، یاد گرفتن از اونا و به نظر من فکر میکنم این خطهای قرمز رو اول جوونها شکستن. شما میبینید همسر حمیدرضا جلایی پور میاد اولین بار همسرش نامه مینویسه. خب ما خیلی موقع شاهد بودیم که بعضی هم گفتن ای مثلا این چه ادبیاتیه، چه جوریه، ولی بعدن همونها اومدن نامه نوشتن. این نامه ها میدونین چی توش داره؟ جرأت. چون که دیگه افراد فکر نمی کنن که حالا دربارشون قضاوت میشه. شاید افرادی مثل ما با اون کاراکتر مذهبی که مثلا من خودم قبلا داشتم یا الان بعضی از دوستان ما دارن، نه به خاطر مذهبشون بلکه به خاطر اون قید و بندهای تحمیلیشون، همواره فکر میکردیم که یکی سری هست داره درباره ما قضاوت میکنه، یکی هست که داره میگه که شماها چه جوری باید حرکت بکنین. اما این جوونا و این حرکت یاد داد که باید جرأت داشته باشید راجع به خودتون، خلوت خودتون و زنانگی خودتون بنویسید. و من فکر میکنم که در واقع میشه گفتش که بزرگترین هدیه‌ای که خدا به آدم‌ها میده همون عشق دیگه. و اگر این فضا به وسیله این جوونا تغییر پیدا نمی‌کرد، شاید ما هیچ وقت نمیتونستیم هر کدوممون به یک مدلی این عشق‌ها رو بروز بدیم. راهیه برای نشون دادن حتی دلتنگی ها، مثلا حتی قبلا نشون دادن این دلتنگی ها مثلا برای کسایی که فرزندانشون شهید می شدن نوعی بد تلقی می شد، ولی الان این دلتنگی ها نه تنها ضعف تلقی نمی شه بلکه قدرت تلقی می شه. چرا؟ برای اینکه این جنبشی که اتفاق افتاده یک حرکت برای خود زندگی، یعنی اتفاق افتاده برای زندگی. اینجاست که من میگم که خیلی ارتباط داره با حرکت‌های زنان، برای اینکه حرکت‌های زنان هم اتفاق افتاده برای زندگی، برای زندگی بهتر، برای اینکه بهتر بتونی خودت باشی بدون اینکه ریا بکنی، بدون اینکه دروغ بگی، بدون اینکه همش فکر کنی یه جامعه و یا یه حکومت یا یه سری قوانین داره برای تو قضاوت میکنه.
آخرین دلنوشته ای از این دست نامه همسر مرتضی الویری است. معصومه خوش‌سلطان نامه خود را این چنین آغاز کرده است: همسر عزیزم، در وجودم جاری باش که نبودنت را هیچ کس و هیچ چیز پر نخواهد کرد. مرتضی عزیز و مهربانم، شاید امروز اولین بار باشد که بدین گونه به همه جهانیان میگویم که چقدر بیشتر از همیشه دوستت دارم. دوشنبه که پس از 30 چند روز دیدمت شیفته سیمای نورانی پر از ایمانت شدم. همونطور که انتظار می رفت با لبخند همیشگی و با انرژی مثبت که از مؤمنان راه ایزد انتظار می رود از همه خانواده استقبال و آنها را به صبر و تحمل و آرامش بیشتر دعوت کردی. من نیز دل آشفته و بیقرارم را به صبر و آرامش می خوانم تا همچون گذشته بتوانم همراه و همرزم و دوشادوش تو به توصیه هایت عمل کنم. دوستت دارم.
برنامه صدای دیگر یک بار دیگه امشب در مجله نیم شب و یک بار هم فردا در مجله نیم روزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. در فرصت باقی مانده یادی از دوست شاعرم اسماعیل خویی می کنم که می سراید: چیم اگر نمرگی ناتمام، چیم اگر نبرگی بی شاخه در فضای قهوه‌ی پاییز، سوار بر پری از آه خیش و گیج گردش بی تکیه گاه خیش. منی که سوز زمستانم را با خود به خانه ات آوردم، ببین ببین که چه گرم و چه پربهار می روم از تو. مجله شامگاهی در اینجا به پایان می رسد.